اینکه چند دقیقه وقت گذشته ولی حالا شروع بعد از دوستانم احتمالاً نمیدونن چون قرار بودش که بعد از ظهر برگزار شه. حالا قرار شد آقای صالحی به دوستان خلاصه خبر بدن که اگر مایل بودن وارد بشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم عرض تبریک ایام رو داریم و انشالله که ایام بر همه مبارک باشه، همه دوستان انشالله تو این جذبه های مهدوی انشالله مجذوب باشن و بهرمند باشن و سال سال ظهور باشه و همه ما انشالله جزو یاران و سربازان و بلکه سرداران حضرت باش. اللهم کل ولی کل لجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک تو آ و تمتعه فی ها طویلا. انشالله که جزو یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در آیه دهم به بعد سوره آل عمران بود که قسمتی از بحث گذشت که کفار اموالشون و اولادشون اونها رو بی نیاز از خدای سبحان نمی کند، که آیه این آیات این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. و آیه بعدی که استشهاد بر این بود: كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. که اینها اون نگاه توحیدی در این آیات از جانب مرحوم علامه بیان شد. آیاتی که امروز در محضرشون هستیم آیه 12 و 13 سوره آل عمران است که قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد، قد کان لکم آیة فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین و الله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خب باید اینجا نکات رو هم نکات رو گفت، هم با سرعت گفت که انشالله ما مطالب خیلی زیادی در پیش داریم و معارف بسیاری رو به انتظارمون هست انشالله در المیزان که برسیم بهشون. در این آیه شریفه که قل للذین کفروا ستغلبون یه سنت دائم الهی رو بیان میکند که کفر مغلوب است. اگر اهل ایمان به این باور برسن که کفر مغلوب است، این باور ایجاد بشه و حق غالب است، وقتی که کفر مغلوب باشه مقابلش این است که حق غالب است. اگر با این نگاه وارد بشیم که کفر مغلوب است و حق غالب است، رفتار ما، کارهای ما، تصمیمات ما، امید ما، برنامه ریزی های ما کاملا متفاوت میشه تا اون موقعی که انسان احساس بکند که غلبه حق بر باطل یه چیز نادر و سخت و شاید موکول به یه زمان خاص فقط باشد. نه، سنت الهی این است که قل للذین کفروا ستغلبوا به صورت اطلاقی. هم کفر در زمان پیغمبر رو شامل می شود، هم کدعب آل فرعون و الذین کفروا رو شامل می شود. یعنی هر کفری به تعبیر قرآن قل للذین کفروا ستغلبون، که این نگاه ستغلبون به عنوان یه سنت الهی است، چه بر پایه کفر در درون یک فرد که این کفر که مراتب کفر است، ستغلبون که انسان میتواند غلبه بکند و همه اون مراتب کفر وجودش رو زائل بکند که ستغلبون است و خدا راه غلبه بر او رو قرار داده، چه تو نظام اجتماعی، که در نظام اجتماعی توی نظام اجتماعی درون اجتماع ستغلبون، چه تو نظام بین اجتماعی که این اجتماع با اجتماعات دیگر باز هم اون قل الذین کفروا ستغلبون. پس ببینید این مراتب غلبه است در نظام فردی، در نظام درون اجتماعی که یک اجتماع و فرهنگ، یک کشور، یک جامعه، یک روستا، یک شهر رو شامل می شود، و چه در نظام بین شهری و بین کشوری و بین در حقیقت فرهنگی، که دو فرهنگ، فرهنگ کفر و فرهنگ ایمان، که خدای سبحان سخت ترینش رو که بین دو فرهنگ است که میگه این غلبه محقق می شود، درون یک در حقیقت فرهنگ است که این محقق می شود، درون یک فرد هم این محقق می شود. حالا اگه عناوین دیگری هم به غیر از اینا کسی محقق کرد، همینا امکان پذیر است که این غلبه محقق بشود. خود این یک برنامه ریزی از درون فردی تا در حقیقت یک برنامه ریزی درون اجتماعی با مراتب اجتماع، با یک برنامه برون اجتماعی که اجتماعات با هم دیگه، که اینا هر کدوم یه برنامه رو میطلبد و یک سازوکاری رو میطلبد، که قرآن کریم همه اینها رو بیان کرده. گاهی در آیات در غلبه کفر، غلبه ایمان بر کفر، تو اون نظام در حقیقت و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که داره مراتب شرک و مراتب کفر درون فرد رو بیان میکند، که اون هم قل الذين كفروا ستغلبون، اون هم غلبه امکان پذیر است. هو الذي ارسل رسوله بالحق، که این ارسل رسوله بالحق امداد از این حق برای غلبه بر کفر تو تمام مراتب کفر، چه در درون فرد، چه در درون یک اجتماع و چه در بین اجتماعها امکان پذیره. که این مدل رو در نظر بگیرید، یک مدل کاری است. برای هر کدوم از اینا خصوصیاتی میطلبه. اونجایی که درون فرد است، راهی رو میطلبد که آدم باید این خصوصیات رو از قرآن کریم در بیاره، و اونجایی که درون یک اجتماعی است که عده مسلمانن، عده غیر مسلمان، یا مراتب اسلام از انسان میخواد این اجتماع رو به سمت بالاتر سوق بدهد، یا اونجایی که یه اجتماع مسلمان است و یه اجتماع کفر، و این دو در ارتباطشون با هم دیگه، باز هم قل للذین کفروا ستغلبون. که این آیات سوره آل عمران از اول اصلا برنامه ریزیش بر همین اساس است که پیغمبر اکرم صدر آیه رو یاد، صدر سوره رو یادتون باشه که تشریع و نزول این سوره در وقتی بود که پیغمبر اکرم بعد از جریان جنگ بدر و احد در سختی‌های اون دوره و فشارهای اقتصادی و تنگناهای بیرونی و درونی قرار گرفته بودند، و خدای سبحان برای تسلی دل پیامبر اکرم این سوره رو نازل کرده و یادآور انواع غلبه ایمان بر کفر است، که انواع غلبه ایمان بر کفر رو چه در درون یه جامعه که نفاق بود، چه برای رشد افراد که اون رشد فردی و غلبه بر کفر فردی و مراتب کفر درونی بود، چه در بین اجتماعی که اهل مدینه با در حقیقت مشرکین و کفار برخورد داشتن، این مدل در غلبه حق بر باطل رو داره خدای سبحان بیان میکنه. نکته دیگر این است که اگر به آیات بالحق که در قرآن آمده رجوع بکنید، که آیات زیادی هم هستش، خیلی زیباست، خیلی زیباست که ببینید در اونجا این بالحق هم در مبدئیت که خلقنا السماوات والارض بالحق، خدای سبحان آسمان و زمین رو بالحق خلق کرد، بالبد هم در نظام عدل الهی است، که عدل در نظام تکوین، عدل در نظام تشریع، اونم بالحق است که در آیات آمده، تو نظام ارسال رسولان و انزال کتب که کتب رو بالحق نازل کرد، رسولان رو بالحق، آیات زیادی بر این آمده، چه تو نظام معاد که بالحق است، که این بالحق همون غلبه حق بر باطل است، که سنت الهی در انتساب هستی به خدای سبحان در مبدئیت، در معاد، در نبوت، در انزال کتب، در ارسال رسول، همین ها بالحق است، که غلبه حق در تمام اینها چون منتسب به حق است، پس بالحق است. پس این نظام قل الذین کفروا ستغلبون مطابق اون چیزی است که هستی است که ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، چون خدای سبحان آسمان و زمین رو بالحق خلق کرده، یعنی به سبب حق، که حالا این سبب حق حقیقتش چی هستش و حالا انشاءالله تو بعضی از آیات میاد، این به سبب حق بودن خودش هم در نظام مبدئیت است، هم در نظام معاد است، هم در نظام تشریع و عدل و نبوت است، که تمام اینها بالحق است. لذا در تمام این مراتب غلبه حق بر باطل است، که این ستغلبون، مغلوب بودن باطل و کفر، این سنت ارتباط با خداست، سنت حاکمیت الهی است، سنت در حقیقت ارتباط هستی با خداست. وقتی هستی با خدا مرتبط است، حتما در حقیقت باید حق غالب باشد و باطل حتی نه به نحو کنار حق بماند، بلکه باطل به لحاظ همون امر موهوم است، به لحاظ همون امر غیر موجود است، که اون برمیگرده به جنبه های عدمی و حدود وجودی ما، که حالا اینا بحثای زیبایی داره، که آیه میفرماید که قل للذین کفروا ستغلبون، که حتما در حقیقت بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه، که در حقیقت فیدمغه که این فاذن هو زاهق، که باطل تعبیر قرآن این است که نقذف بالحق على الباطل، دائما این خدای سبحان نقذف و میزند حق رو بر باطل و او رو در حقیقت میکوبد و از بین میبرد باطل را. این سنت الهی است که اگر کسی این باور رو کرد، تو حرکتش به سوی خدای سبحان امداد از این میگیره و باور این باور باعث میشه که حرکتاش خیلی متفاوت بشه، با یک باور زیادی تو برنامه ریزی های فردیش، اجتماعیش و بین اجتماعیش یا جهانیش، بین اجتماعیش بگیم جهانیش، یعنی تو نظام فردی، اجتماعی و جهانی میتونه در حقیقت این چی باشه؟ این میتونه با این نگاه که بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، یا ان ربی قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، که خدا در حقیقت ان ربی یقذف، چون حق مطلق است، یقذف بالحق علام الغیوب، قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، که جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. یا در حقیقت آیات دیگری که عرض کردم، اگر دوستان همت کنن، من نگاه کردم و خیلی لذت بردم با این عنوان، دوستان اگر فرصت کردن به عنوان یه تلاوتی از قرآن کریم و دقتی در قرآن کریم آیات بالحق رو ببینن، که آیات بالحق بسیار زیباست و تعدادش هم زیاده و تعداد این آیات هم زیاده. اگر شده از روی همین معجم رجوع بکنید ببینید آیات رو، حالا که دیگه این شبکه هم که بزنید میاد به راحتی، بعد ببینید هر کدوم موضوعش چیه. وقتی موضوعات رو کنار هم ببینید، اون موقع یک مدلی از جریان حق مداری در هستی، در مبدئیت و معاد و نظام تشریع برای انسان پیش میاد، به انسان سوژه میده، به انسان سوژه میده، به خصوص اگر این بالحق رو توجه بکنیم که به سبب حق باشد و به سبب حق رو صادر اول بگیرن، که این خودش یه مسائل دیگری رو دنبال میاره و یک به اصطلاح بابی رو باز میکند، که این بالحق ها و خودش نقذف و بالحق یا در حقیقت یقذف و بالحق یا نظیر اینها، اینها وقت معلوم میشه که فعل الهی رو هم شامل میشه، که رسول الهی هستند و بالاترین رسولان که صادر اول است و نبی ختمی است که مظهر تام اون صادر اول است، که اون حقیقت بالحق رو او آشکار میکند. خب لذا تو تمام جنگ های حق علیه باطل در نظام تشریع و رسالت الهی، انبیا پرچمداران بالحق، پرچمداران بالحق، که اون جنگ حق و باطل و نبرد حق و باطل رو پرچمدارانش انبیا هستن، که تو طول تاریخ از ابتدای هستی که آدم سلام الله علیه در نظام انسانی خلق شد، جنگ حق و باطل هم چی شد؟ مطرح شد. قبل از اون جنگ حق و باطلی مطرح نبوده، لذا جایگاه شیطان و مقابلش با انسان از زمان خلقت انسان آغاز میشه، و قبل از اون شیطان در بین ملائکه زندگی میکرد، و حق و باطل در اونجا تفکیک نشده بود. تفکیک حق و باطل و نبرد حق و باطل از جنگ شیطان با انسان و خلقت انسان و خلافت انسان آغاز میشه و تا الی یوم القیامه این ادامه دارد که نبرد و پرچمداران حق انبیا هستن و اوصیا و اولیا و پرچمداران باطل در حقیقت چی میشن؟ شیاطین و اولیا شیطان که طاغوت و قل للذین، اینم یه پرچم خدا پهن کرده و گسترده یه تابلوی بزرگ، قل للذین کفروا ستغلبون. حالا اینها رو به زبانهای مختلفی در قرآن آورده که کفر حتما چی هستش. حالا آیات رو بعضیش رو آقای صالحی گذاشتن که ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون. اونجا هم که پس از ظهور یه، حالا من میخواستم وارد این بحث نشم، یادداشت کرده بودم اینجا، ولی کن اون تعبیری که قبلا در جلد اول المیزان اگر اشتباه نکنم داشتیم که اونجا میفرمودن که آیه 200 شاید هم جلد دوم المیزان بوده که اونجا داشتیم در جلد دوم که خدای سبحان حقیست که نهایت هستی به سمت ظهور حق پیش میره، هستی به سمت ظهور حق پیش میره، قیامت مطلق ظهور حق است که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، رجعت مرتبه ای از این ظهور است و ظهور مرتبه نازلتری از اون دو در مرتبه عالم دو، یعنی اون چه که از حق امکان پذیر است که آشکار بشود در ظهور محقق می شود. و لذا تعبیر مرحوم علامه این است که در اون ذیل اون آیه 210 سوره بقره که فرمودن که گاهی بعضی از آیات روایت ذیلش می فرماید این ناظر به قیامت، گاهی بعضی از این آیات روایت ذیلش می فرماید مربوط به رجعت، بعضی می فرماید مربوط به ظهور است. ایشون اونجا فرمود که این هر سه قابل جمع است و سه مرتبه یک واقعیتن که ظهور حق است در سه مرتبه، که ظهور اطلاقیش در قیامت است، ظهور مرتبه نازلتریش در رجعت است که حالا فعلا در همین مقدار، و ظهور مرتبه نازلتریش به لحاظ قیامت، البته نازلتری به لحاظ قیامت در مرتبه در یوم الظهور است، اما به لحاظ عالم وجودی و انسانی بالاترین اطلاقی که در مرتبه ظهور حق در موتن عالم دنیا امکان پذیر است در یوم الظهور محقق می شود که دنیا رو آخرتی می کند. لذا ظهور از اشراط الساعه است، از علائم قیامت است، همچنان که در حقیقت یه چیزهایی علائمی از اشراط الظهور هستند، خود حقیقت ظهور هم از اشراط الساعه است که حقیقت ساعت ظهور حق مطلق است و لذا ظهور حقیقت قیامت ظهور حق مطلق است و حقیقت ظهور مرتبه ای از اون در حقیقت به اصطلاح چی هستش؟ قیامت است. خب این یه تابلوی بحث است که قل للذین کفروا ستغلبون. او وقت دنبال این ستغلبون که بیان میکند حضرت که در خدای سبحان که در دنیا و آخرت این ستغلبون در خلقت، در دنیا، در آخرت، در ارسال رسول، در انزال کتب، در تمام ارتباطات با خدا، قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. در عینی که این ستغلبون عام است، اما و تحشرون الی جهنم که یه تهدید است که در قیامت قطعا در حقیقت اینها به سوی جهنم حرکت خواهند کرد، کفار. لذا تحشرون، اون حشرم یه کار جمعی است، یه جمع است، یعنی اینجور نیستش که به صورت فرد. تحشرون الی جهنم، حشر اینها و به اصطلاح اون نهایت رجوع اینها به صورت جمعی به سوی جهنم است و به سلمهاد که بد جایگاهی هم هست، مهد اون جایگاهه. حالا دقت بکنیم مرحوم علامه به صورت اختصاری البته اینجا وارد شدن و نکته به اصطلاح مفصلی رو اینجا قصدشون نبوده که بیان بکنن. الحشر هو اخراج الجماعه عن مقرهم بالازعاج. حشر معناش این است که بیرون کردن یه جماعتی از اون جایگاهی که داشتن، از اون جایگاهی که مستقر بودن، بل ازعاج، با زور، با فشار، با در حقیقت جبر اینها رو از اونجا خارج کردن. پس حشر این است، اخراج الجماعه عن مقرهم بل ازعاج. و تحشرون الی جهنم یعنی اینها از جایگاه دنیاشون کنده میشن. حتی اگر در رابطه با حشر، در رابطه با مؤمنون به کار رفته، به لحاظ این است که بعضی از اهل ایمان باور نمی کنند که بعد از این چه خواهد بود، و با اینکه فهمیدن و به علم حصولی قبول دارن، اما واقعا تا نرن اونجا اون حقیقت رو نمییابن. لذا در رابطه با کفار این صدقش تام است، در رابطه با مؤمنین هم به لحاظ اون شناختی است که ابتداعا اینها دارن و اون شناخت حقیقی براشون محقق هنوز نشده. ولا یستعمل فی الواحد، این هشت در رابطه با فرد کسی به کار برده نمیشه که یک نفر رو بگن هشت، هشت حتما لازمش یه جمع است که با هم دیگه باشن. قال تعالی و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، که در مورد قیامت است که اینها رو ما هشت کردیم یک نفرشون هم باقی نمان. و المهاده هو الفراش و ظاهر السیاق ان المراد بالذین کفروا هم المشرکون، که قبلا هم ذکر شده بودن، کما انه ظاهر الآیت السابقه که ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، که اینها مقصود از اینها یهود نبوده به تعبیر مرحوم علامه، هرچند که اینو خوندیم، این آیه رو خوندیم، چون فکر کنم یه روایتی هم در رابطه با این آیه خدمت دوستان فکر کنم خوندیم که بعضی شأن نزول این آیه رو یهود گرفتن. تکرار، یعنی بحث رو اصلا تکرار بود یا نوع بحث همین رو گفته بودیم. بله خب دیگه، حالا همین بحث رو هم گفته بودیم. من این بحث رو تو ذهنم بحثش رو یادم نمیاد که گفته باشیم، ولی فکر کنم این متن رو خونده بودیم. حالا و ظاهر السیاق ان المراد بالذین کفروا هم المشركون كما انه ظاهر الآیه السابقه ان الذين كفروا لن تغنی عنهم دون و هذا هو الانسب لاتصال الآیه، که به اصطلاح این آیه تذکر هذه الآیه الغلبه علیهم و حشرهم الى جهنم و قد اشارت الآیه السابقه الى تقویهم و تعززهم بالاموال و الاولاد، که حالا خب این آیه رو اگر قبلا هم خونده بودیم ولی این مباحثش شاید گفته نشده بود. خب قول و تعالی دیگه ادامهش نمیدیم چون چند تا نکته دیگه داشت، ان شاء الله تو مباحث بعدی. در قول و تعالی در آیه بعدی قد کان، این آیه از اینجا وارد بحث جریان قسمتی از جریان جنگ بدر می شود که تذکر جنگ بدر رو میدهد که از اون مباحث خیلی زیبا و جالبه که حالا کم کم هی مباحث بیشتر زیباتر و جالبتر و اجتماعی میشه. مباحث زیادی در برنامه ریزی های اجتماعی، ارتباطات جوامع، جنگ ها، مباحث اینجوری پیش میاد که اینا همه جالبه. قل للذین کفروا قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، میگه قد کان لکم آیه، برای شما آیه و نشانه قرار دادیم، فی فئتین التقتا، در دو گروهی که با هم دیگه جنگیدن و مقابل هم قرار گرفتن. فئتون تقاتل و فی سبیل الله، خصوصیات این دو گروه این بودش که مثلا یکی از این گروه ها قتال فی سبیل الله داشتن، تقاتل و فی سبیل الله، هیچ حتی اینها رو الان به عنوان دیگری معرفی نمی کنن. یه فئه ای که خصوصیتشون این است، عنوانشون این است، تقاتل فی سبیل الله، یعنی معرف این گروه قتال فی سبیل الله، که این عنوان زیبایی است که خدای سبحان برای مجاهدین قرار داده که فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که اونها هم نمیگه مثلا اینا کی بودن، مشرکین به اصطلاح مکه بودن یا فلان و فلان بودن، کدام دسته و قوم بودن، بلکه خصوصیت اینا کفرشونه. پس یه دسته قتال فی سبیل، مقاتلین فی سبیل الله هستن، یه دسته هم کافرین. بعد اینجا بیانش این است که یرونهم مثلیهم رأی العینه، که این کفار مؤمنون رو، یرونه در حقیقت این کفار مؤمنون را مثلیهم دو برابر دیدن، رأی العینه، نه به توهم و دروغ و سحر، نه رأی العینه مشهودن محققن، رأی العین دو برابر دیدن. حالا اینو بخوایم بیان کنیم که بعد چگونه امکان. والله یعیدو به نصرهی من یشا این نفی ذالک العبرت لاول الابصار، که ایشالا مرحوم علامه اینجا بیان مفصلی رو دارن، البته به نسبت خود بحث بیان مفصله و الا نه به لحاظ بحث های مفصلی که داشتن. اینجا می فرماید که از این آیه فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى رفتیم جلو، بله قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، ظاهر السیاق ان یکون الخطاب للذین کفروا. ببینید آیات در تو جنگ بعد یه جا اینجا آمده، یه جا تو سوره انفال آمده، آیات 44 به بعد سوره انفال. در سوره انفال آیاتی که آمده در سوره انفال اونجا به نحوی بیان شده که حالا ایشالله عرض میکنیم خدمت دوستان که نحوه این بیان چگونه است که این دوتا رو کنار هم باید ببینیم. در سوره انفال الان خدمتون در محضر قرآن قرار بگیریم. سوره انفال بله آیات 40 و بله خب از یور در آیه 43 از یوری که همون لافی منامه که قلیله، خدای سبحان به پیغمبر خطاب میکند از یوری که همون لافی منامه که قلیلن، پیغمبر ما کفاری رو که قرار بود باهاشون بجنگید در چشم تو در خواب قلیل نشون دادیم. از یوری که همولا اونها رو خدا در چشم تو فی منامه که قلیلن اووردن. آیات رو خیلی هم خوب شما ببینید اونجا، ولو اراک هم کثیرن لفشلتم. ببینید اگر خدای سبحان اونها رو به شما کثیر نشون میداد، یعنی همون قدی که هستن نشون میداد، لفشلتم، چون نسبت بین مؤمنین و کفار 1:3 بود، 300 خورده اینا بودن، 313 نفر، اونها هم خلاص بیش از 1000 نفر بودن. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و لتنازعتم فی الامر، عده حاضر نبودن. ببینید لتنازعتم دیگه این تنازع به پیغمبر بر نمیگرده، فشل بودن به پیغمبر بر نمیگرده که اگر تعداد زیاد بودن پیغمبر بترسه، نه، چون با جنگ این عده با هم میرفتن به جنگ، پیغمبر اخبار کرد به اونها که خدای سبحان در خواب لشکر دشمن رو به اون نشون داده و اونم قلیل هستن. از یوری که هم الله فی منامه که قلیلن و را اراک هم کسیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیمون به ذات صدوره. از یوری کموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلن. حالا خطاب به مؤمنین است که از یوری کموهم، خدای سبحان اونها رو در چشم شما ازل تقیتون، وقتی رسیدید به هم، این دیگه تو خواب پیغمبر نیست، قبلش خواب پیغمبر بود که قلیل نشون داده، وقتی هم اینا روبروی هم قرار گرفتن، از یوری کموهم ازل تقیتون فی عیونکم قلیلن، شما در حقیقت کفار و مشرکین رو کم دیدید، و یقللکم فی عیونهم، شما رو هم در چشم اونها کم نشون داد، یعنی از اون چیزی که بودید کمتر نشون داد، لذا هم شما با کم دیدن اونها جرأت پیدا کردید وایسید در میدان و آماده جنگ بشی، هم اونها وقتی شما رو کمتر از اون چیزی هم که هستید دیدن جرأت پیدا کردن بر این که چی بشه، این جنگ رو صورت بدن و پای جنگ وایسن و فرار نکنن. تو اما یعنی قبل از که جنگ صورت بگیره کاروانش رو نجات پیدا کرد، دیگه نگن ولش کن پس ما هم برگردیم. از یوریکموهم از التقیتم فی عیونکم قلیلا و یقللکم فی عیونهم، شما رو هم در حقیقت در چشم اونا کم نشون داد. لیغزی الله امرن کانه مفعولا، تا این جنگ محقق بشه، خدا میخواست این جنگ محقق بشه، به هر صورتی هست خدای سبحان میخواست این جنگ محقق بشه و این دلشگر در مقابل هم قرار بگیرن و این قتال صورت بگیره تا آیت معجزه حق در این قتال آشکار بشود. لیغزی الله امرن کانه مفعولا و الالله ترجع الامور. خب حالا بعد نتیجه گیری میکنند در سوره انفال، الان ما اونجا کار نداریم، همین ادامه بحثمون اینجا. پس اگر اونجا فرمود دو طرف رو در چشم هم کم نشون داده، در حالی که در اینجا میفرماید که چی؟ میفرماید که در آیه میفرماید در اینجا تعبیر اینجوریست که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این دو گروه مقابل هم قرار گرفتن، هر دو در مورد جنگ بدره، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم، کفار مؤمنین رو دو برابر دیدن. پس چطور میشه که اونجا میفرماید یقللکم فی عیونهم، شما رو در چشم اونا کم نشون دادیم، اونها رو هم در چشم شما کم نشون دادیم، اینجا که میفرماید که شما رو دو برابر دیدن، میفرماید این دو موطنه. موطن اول ابتدایی بود که اینها میخواستن در مقابل هم قرار بگیرن تا اصلا صورت جنگ شکل بگیره تا آماده جنگ بشن. اونجایی که قرار بود این امر الهی شکل بگیره، هر دو دسته رو در مقابل چشم دیگری کم نشون دادن تا در حقیقت اینها با این توان که با این نگاه که میتوانیم به غلبه بکنیم وایسن پای جنگ. اما وقتی که جنگ آغاز شد، اونجا بود که کفار دیدن که مؤمنین یرونهم مثلیهم. حالا این یرونهم مثلیهم محل نزاع شده. یرونه فاعل یرونه کیه؟ کفارن. یرونهم مثلیهم، کفار دیدن مؤمنین را مثلیهم. به اصطلاح این نگاه اول که این فهمی است که مرحوم علامه تفسیرش که میاره، حالا نگاه دیگر اجمالا اشاره خواهیم کرد. یرون کفار مؤمنین را مثلیهم، دو برابر مؤمنین. مثلیهم با ضمیر دوم و ضمیر اول هر دو به مؤمنین بخوره. یرونم فاعلش به کی بخوره؟ به در حقیقت کفار بخوره. کفار دیدند مؤمنین را مثلیهم، دو برابر مؤمنین. یعنی اگه 300 خورده‌ای بودن، اینها رو 600 خورده‌ای دیدن که 600 خورده‌ای نزدیک میشد فاصله شون با کفار. با توجه به اینکه کفار بیشتر حالت اشرافزادگی و نمیدونم یا یه سری اجیر بودند و اون انگیزه رو نداشتن، هرچی فاصله اینها کم میشد ترس اونها بیشتر میشد، چون میدن اینها از قبل که سابقه داشتن از اینها برای جریان شکنجه هایی که در مکه نسبت به اینا کرده بودن و اینها دست بر نمی داشتن، از طرف دیگری اموال اینها رو در مکه مصادره کرده بودن و مؤمنینی که در مدینه بودن، که مهاجرین بودن در مدینه به همراه انصار، اینها می خواستن انتقام بگیرن، لذا انگیزه داشتن که انتقام بگیرن و میخواستن حمله به اون کاروان بکنن. پس انگیزه های اینا هم بیشتر هستش. پس اون قومی که هم انگیزه بیشتر داره، هم سابقه خودشو نشون داده که چقدر آماده بوده برای فشارها و سختیها، هم از اون طرف اینا تو مدینه توی وضع سختی زندگی میکردن و به سختی عادت داشتن، و کسی که به سختی عادت داره و تو این حالت دوام میاره و پابرجاست، معلومه چه جنگم براش ساده تره تا کسی که تو ناز و نعمت هست، تو رفاه هست، یا عده‌ای رو آورده اجیرشن. اینها به عنوان جانشون حاضر نیستن در اینجا سرمایه گذاری کنن، غلامان و عبیدشون حاضر نیستن جانشون رو سرمایه گذاری بکنن. اگر ببینن که جنگ سخت شد به راحتی فرار میکنن. لذا تو این حالت هر چقدر فاصله اینها کمتر میشد، اینا ترسشون بیشتر میشد. همین مقداری که بگیم یرونهم مثلیهم، اینا دو برابر دیدن، اونم رأی العین. حالا این زمایی رو برگردیم تا ایشالله اون رأی العین و اون که خدا چیکار میکرد، چشمندی بوده مثل سحر و عیون الناس که اونا چشمندی میکردن سحره، از اون سنخ بوده، در چشم فقط این جلوه‌گری بوده یا در واقع بوده، ایشالله اگر ادامه بحث امروز نشد فردا این رو در خدمت دوستان هستیم. بعضی ضمیر رو برگردوندن، یرون کفار مؤمنون را مثلیهم، دو برابر خودشون. یعنی ضمیر هم دوم رو به کفار زدن، یعنی مؤمنون رو دو برابر خودشون دیدن، یعنی 2000 نفر. لذا وقتی دو برابر خودشون دیدن دیگه کاملا صحنه رو باختن و این در حقیقت چی شدش برای اینها؟ اون مغلوب شدن قوی ترم شد. اینم یه وجه ضمیری است که گفته شده. حالا شاید چند وجه دیگه که این یرونه فاعل رو و هم و دوتا هم رو کدومشو به کدوم برگه، انواع مرحوم علامه فرماد این وجه قوی تر است و اونها خیلی قوتی ندارد و لذا متعرض زیادی هم به مسئله نشده. ما هم دوستان احاله میدیم چون یه بحث لغوی است و البته نتیجه برش مترتب است، رجوع بکنن. بعضی از کتاب ها مفصل تر این بحث رو تفاصیل ذکر کردن. حالا دقت بکنید چون وقتمونم در رو به تمام شدنه، یه قضیه هم جلو بریم که اون رأی العین رو امروز نمیرسیم ان شاء الله توضیح بدیم، ولی همین قضیه یه قضیه جلو بریم که میفرماید که بله، قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا، ظاهر السیاق ان یکون الخطاب للذین کفروا. یعنی اصل کتاب قل للذین کفروا بود، اینجا هم که قد کان لکم آیتون، یعنی قد کان لکم کفار که خطاب به کفار باشد، قد کان لکم آیتون که آیتی قرار دادین، فی فعتین التقطا که این آیه رو توجه بکنید، فی فعتین ظاهر السیاق ان یکون الخطاب لکم که آمده للذین کفروا و الکلام من تتمت قول النبی که قول للذین کفروا که بگو قد کان لکم هم دنباله اون قول باشد که ستغلبون و تحشرون. و من الممکن، ممکن است بگیم که نه، خطاب اینجا که قد کان لکم به مؤمنین باشد، یعنی بحث در از غیبت که قل للذین کفروا بود ستغلبون سنت الهی رو بیان کرد، اما اینجا که قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا، حالا خطاب مؤمنین است که داره میفرماید که جنگ بدر رو برای شما یک معجزه‌ای قرار دادیم، آیتی قرار دادیم که شما با نگاه او ایمانتون قوی تر بشود. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، که دومیش نسی و من الممکن ان یکون خطابا للمؤمنین به دعوتهم الى الاعتبار و تفکر بما من الله علیهم یوم بدر حیث ایدهم بنصره تأیید عجیبا، که این اولین تأییدهای الهی برای مؤمنین بوده که داشته پیش می آمده و سابقه این مسئله کم بوده. لذا این خیلی عجیب بوده که یه جمعیت کمی در مقابل جمعیت زیاد، اونم حالا شرایط میگه مؤمنین 6 تا زره داشتن، حالا اینجا ذکر کرده 6 تا زره داشتن، 2 تا اسب داشتن، 3 تا ظاهرا شمشیر داشتن، یعنی یه لشکر 300 و مثلا چند نفری با 6 تا زره که حافظشون باشه، با 2 تا اسب سوارشون 2 نفر سواره داشتن، اسب داشتن و چند تا شمشیری که از 6 تا هم کمتر بوده، که حالا الان اینجا نوشته بود چیزشو من حالا بنم تو به سلام میاد تو بس، که با یه همچین لشکری در مقابل 1000 نفری که غرق سلاح و اسب مرکب و همه تجهیزات نظامی آمدن، این دو تا لشکر مقابل هم قرار گرفتن و اینا غلبه کردن و این یه آیت معجزه عجیبی می شود که حتی در حقیقت حالا اینجا آقای چیز نوشته که مؤمنین خورما می خوردن، اونم خورما رو چند نفر یکی می خوردن، تا تو جنگ چیزم داره هنوز تا جنگ خندق هم وضع خراب بوده که حتی این و کفار می کباب می خوردن، نقل کردن تاریخ که اونا بوی کباب رو می انداختند و می خوردن، اینها هم خورما رو خلاصه با هم دهان به دهان می کردن، از این دهان بگیرن به اون دهان بکنن. خب اینا سلاحشون این بوده، غذاشون اون بوده، وضع لباسشون هم معلوم بوده، مرکبشون هم که اون بوده، اونها هم طرف مقابل تعدادشون هم که اینجور بوده. خب وقتی اینو تا مقابل هم قرار میگیرن و این قلبه میکند، این خیلی آیت عجیبی میشه، یه باور عجیبی ایجاد میکند که میفرماید که و من الممکن ان یکون خطابا للمؤمنین به دعوتهم الى الاعتبار و التفکر بما من الله علیهم یوم بعد حیث ایدهم به نصره تأییدا عجیبا. صحنه رو باید خوب ترسیم کرد، حالا ما دیگه وقتشو نداریم، وگرنه اگر وقت ترسیم داشتیم اینو ترسیم میکردیم، که اگر صحنه ترسیم میشد به تصرف فی ابصار العیون، هر دو طرف تصرف در نگاهشون و دیدشون ایجاد شد، منتها چون خدا تصرف کرده این تصرف مثل تصرف سحره نیست، این تصرف تصرف بالحق است، یعنی مابعضا دارد، نه تصرف بدون مابعضا دارد، که حالا این شال بعد خواهیم گفت. و علی هذا یکون الکلام مشتملا علی نوع من الالتفات به توسعت خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله قل للذین کفروا، توسعه داده تا رسیده به این جایی که قد کان لکم، خطاب به کفار، به توالیه که به توجیهی الیه، به توجیهی الیه یعنی به توجیه خطاب به رسول خدا، این به توجیه را جا افتاده بوده، به توجیهی الیه و الی من معه من المؤمنین، که این رو قد کان لکم رو که قل للذین که در اونجا خطاب پیغمبر بود، قل خطاب پیغمبر بود، این قل رو خطاب رو عام کرد که حتی خطاب به قل یعنی مؤمنین رو هم شامل بشود، که به توجیهی الیه رسول خدا و الی من معه من المؤمنین. لکن السیاق کما عرفته اولی انسب است، که اگر بخوایم قد کان لکم به مؤمنین بزنیم با توسعه خطاب بدیم و اینها، ولی در اون نگاه اول همون که کفار باشن دیگه هر دو خطاب یه دسته هستن، هم قل للذین کفروا هم قد کان لکم، که ایشون اول رو بهتر میپسنده. ول آیتو به ما تشتمل علیه من قصه التقاء الفئتین و نصر تعالی للفئه المقاتله فی سبیل الله و این لم تتعرض به تشخیص القصه، که نیومده مشخص کنه این کدام قصه است، و تسمیت الواقعه وقع غیر انها قابله الانطباق علی وقعه بدر و سوره نازله بعدها بل و بعد احد. خب الا ان الايه ظاهرتون في ان هذه القصه كانت معهوده عند المخاطبين، معلوم میشه که آیه قصه معلوم بوده، خیلی نخواسته همین که آمده قرائن حالیه برای مردم بود که تو جریان تازه گذشته بوده، میدانستن تا ذکر همه منتقل شدن. الا ان الايه ظاهرتون في ان هذه القصه كانت معهوده عند المخاطبين بهذه خصوصیات و هم علا ذکر منها حیث یقول قد کان لکم، تا گفت قد کان لکم همه منتقل شدن، ولم یقص تعالی قصتون یذکر فی حد تصرفی ابصار المقاتلین غیر قصت بدر، فقط هم قصه بدر است که تصرف در چشم ها خدای سبحان ایجاد کرد در دو طرف جنگ، یعنی چه کفار چه مشرکین. والذی ذکره فی قصه بدر فی سوره الانفال من قوله تعالی و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی عیونکم قلیلا و یقللکم فی عیونهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجم الامور و ان کان هو التقلیل دون التکثیر. دو طرف رو کم کرد. لکن لا یبد ان یکون قد قلل فیها المؤمنین فی عیون المشرکین لیجتروا علیهم ولا يتولوا ان المقارعه. اونها هم جرأت پیدا کنن فرار نکنن. ثم کسرهم فی اعینهم بعد التلاقی والاختلاط لینهزموا بذلک. بعد از اون مؤمنین رو زیاد نشون داد تا اینها بترسن و شکست بخورن. وقتی جنگ شروع شد و کیفکان فالمعتمد ما کان فی ذکر من التکثیر فی العیون فعلا تقدیره ان یکون الخطاب فی الآی متوجها الی المشرکین لا تنطبق الآی علی غیر وقت بعد علی ان قرات ترونهم بتا هم ایزن تو اید ما فمحصل معنی الآیه که ظاهرا دیگه وقت از آن داره میشه که این محصل معنا رو خلاصه میکنه ایشون بحث رو. حالا ان شاء الله بعدش این بحث خیلی لطافت ها داره که از این به بعد ایشالله هی لطیف ترم میشه. از اینکه امروز دیر شروع کردیم چون قرار بود دیر اصلا امروز نباشه، عذر میخوایم از دوستان. ایشالله در خدمت دوستان جلسه اسفار بعد از ظهر هستیم، چون صبح امکان پذیر نشد. ایشالله بعد از ظهر در خدمتشون خواهیم بود ساعت 4 تا 5 ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.